به رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام دوباره به شمایی که همراه رادیو فردا هستید و همچنان با ما موندید و برنامه ما رو میشنوید. این برنامه زنده تا 15 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. اگر بمونید با ما و میتونید تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با همکارم الهه روانشد که در استودیو است.
سلام شنوندگان گرامی. دبیرکل شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس، سخنان اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ایران در خطبه‌های نماز جمعه تهران را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی کویت، عبداللطیف بن راشد الزیانی با انتشار بیانیه سخنان خطیب نماز جمعه تهران علیه ملک عبدالله، پادشاه درگذشته عربستان را غیر مسئولانه، خصمانه و توهین‌آمیز ارزیابی کرد و گفت این رفتارها به اختلاف میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس دامن خواهد زد. پس از درگذشت پادشاه عربستان در روز سوم بهمن ماه، احمد جنتی در نماز جمعه تهران با تبریک گفتن مرگ او به شیعیان، ملک عبدالله را قارون خوانده و تاکید کرده بود که قارون سعودی با مرگ به سزای اعمال خود خواهد رسید. سرگی لافروف وزیر امور خارجه روسیه آمریکا را به دخالت در بگفته او کودتای اوکراین متهم کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لافروف که به چین سفر کرده با اشاره به اظهارات اخیر باراک اوباما درباره حمایت از کیف، این سخنان را نشانه آشکار دخالت آمریکا در ناآرامی‌های اوکراین دانست. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اقدام ولادیمیر پوتین در الحاق کریمه به خاک روسیه را نقض تمامیت ارضی اوکراین دانسته و اعلام کرده بود که کشورش از مسیری که اوکراین در پیش دارد حمایت می کند. پارلمان محلی کریمه سال گذشته با اعلام استقلال این شبه جزیره از اوکراین از تصمیم برای پیوستن به روسیه خبر داد. این اقدام خشم کشورهای غربی را برانگیخت و اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم‌های علیه شماری از مقامات روسیه و کریمه وضع کردند. پیتر گرسته، خبرنگار استرالیایی شبکه تلویزیونی الجزیره که پس از یک سال تحمل زندان در قاهره روز یک شنبه به کشورش بازگشت، خواستار آزادی دو همکار دیگرش نیز شد. آقای گرسته که در اولین گفتگوی خبری پس از آزادیش شرکت می‌کرد، از دولت مصر خواست تا هرچه سریع‌تر دو خبرنگار دیگر شبکه الجزیره، محمد فهمی و باهر محمد را آزاد کند. او با اظهار نگرانی از سرنوشت همکارانش آزادی خودآگامی بزرگ برای دولت مصر توصیف و اظهار امیدواری کرد که این کشور مسیری را که برای آزادی او در پیش گرفته ادامه دهد. آقای گرسته گفت وقتی پس از 400 روز همکاران خود را پشت سر می گذاشتم و آزاد می شدم، لحظه بسیار سختی بود، چرا که نمی دانستم آنها تا چه زمان باید همچنان با آن شرایط کنار بیایند. این سه خبرنگار در سال 2013 میلادی در مصر بازداشت و به 7 تا 10 سال زندان محکوم شدند. و بالاخره آنکه دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش از کاهش فعالیت مدارس سمپاد معروف به مدارس تیسوشان در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی نوید اتم اعلام کرده است که بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش درباره استعدادهای برتر، اصل بر عدم جداسازی این دانش آموزان از سایر دانش آموزان گذاشته شده است.
متشکرم از شما الهه روانشد. بود خبرها رو شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و همچنان هم ادامه داره. اگر برنامه نمای دور نمای نزدیک رو نشنیدید در مجله شامگاهی ما، همین الان میتونید تکرارش رو بشنوید. همینطور شما میتونید برنامه رو که از دست دادید و دوست دارید که بشنوید یا بیشتر بخونید رو از سایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. پس در انتهای این برنامه همراه میشیم با مهرداد قاسم‌فر در برنامه ادبی هفتگی او. خیلی متشکریم که تا این وقت شب همراه رادیو فردا بودید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به این برنامه هفتگی حوزه نشر و کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم‌فر همراهید تا نگاهی کنیم به چند خبر و بعد گفتگوی این هفته رو بشنوید. نه فرشته نه قدیس، رمانی از ایوان کلیما نویسندگی چک با برگردان حشمت الله کامرانی است که از سوی نشر نو منتشر شده. این رمان را روزنامه واشنگتن پست به عنوان بهترین کتاب سال 2001 خودش برگزید. پول و زندگی رمانی از امیل زولا نویسنده فرانسوی است که با ترجمه علی اکبر معصوم بیگی از سوی انتشارات نگاه منتشر شده. زولا به طرزی خیره کننده در این رمان پاریس اواخر قرن 19 را توصیف می کند. تاریخ اندیشه سیاسی غرب نوشته جان مکللند به ترجمه جهانگیر معینی علمداری را نشر نی منتشر کرده است. این کتاب حاصل سالها تدریس نویسندهش در حوزه علوم سیاسی در دانشگاه ناتینگهام و ساکرامنتو است. صنعت نشر ایران نقایص بسیاری داره، از ارائه و بسته‌بندی تا فقدان شبکه‌های منظم توزیع و نیز کتاب فروشی‌های صاحب سرمایه در شهرستان‌های مختلف ایران و غیره و غیره. با این حال پیش از همه اینها مسئله ویرایش و ویراستاری رو باید یکی از معضلات اصلی و حیاتی نشر ایران بدونیم. در برنامه‌های پیشین با صاحب نظرانی در همین باره گفتگو کردیم. این هفته یک مترجم، ژورنالیست و نویسنده ساکن لندن مهمان ماست. لطف‌علی خونچی. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من نخستین پرسشم از شما این است که شما اساساً امر ویرایش رو چگونه تعریف میکنید؟ یعنی به یک تعریف استانداردی یا برای ویراستاری کتاب وجود داره یا خیر؟
بله، من فکر میکنم که ویراستاری در فرنگ با ویراستاری در ایران مفاهیمشون فرق میکنه با هم. ویراستاری در ایران بیشتر روی خط تغییر کلمات هست و به کار بردن کلماتی که یه جنبه مثلا یک رسمیت فرمایشی در پسشون هست. یادمه یک دوست شوخی میگفت که ویراستار آن کسی است که هرچه هر جا نوشته میباشد او تبدیل میکنه به است. البته این اغراق اینطور نیست، ولی تا یه حدی بیانگر قضیه هست. مثلا ویراستارها در ایران مثل اینکه به کنه مطلب توجه نمی کنن. مثلا یادم حدود 15 سال پیش یک کتاب ناقابل من تحت عنوان دستور زبان لارستانی بر مبنای گویش خنجی که بنیاد دانشنامه فارس در شیراز لطف می کرد و این رو به تب می رسوند، ویراستار مربوطه در جایی یه جمله من رو اینطور عوض کرده بود که من نوشته بودم از مجموعه تمام اینهایی که برشمرده شد نتیجه میگیریم که فعل گوته تافته جدا بافته است. ویراستار اینو تبدیل کرده بود که نتیجه میگیریم که فعل گوته مانند سایر افعال است، یعنی درست برعکس عرض بنده رو بیان کرده بود. من با یک گرفتاری عجیبی بعد از تماس با ناشر تونستم که این تبدیل ها رو بطوری که خودم نوشته بودم بنویسم.
خب آقای خنجی، ویرایش در غرب خیلی کمتر یا اساساً متکی بر یک دست کردن نوشتار نیست، یعنی موضوعیتی نداره به دلیلی که اونها به لحاظ خطی یا نوع نگارش یک شیوه ثابت و پذیرفته شده استانداردی دارن. اما آنچه که در ویرایش استاندارد در سطح جهانی دیده میشه بیشتر به نظر میاد که کمک کردن به ارتقای محتوایی اثر و خود کتاب هست. ویراستاران در غرب به چه بخشایی توجه میکنن که کتاب رو قابل عرضه بیشتری بکنن به بازار؟
یکی همون نقطه بود که خودتون فرمودید، یکی دیگه این که مصطلح بودن و متداول بودن کلمات و عباراتی که به کار میره، یعنی توجه در اون جهت هست که کتاب هرچه بیشتر مفهوم باشه. یعنی یک قاعده بخشنامه‌ای به صورت موجود نیست که به جای این کلمه میگوییم اون کلمه یا جای اون کلمه میگوییم اون کلمه. کلمات فرهنگستانی اونطوری موجود نیست که بر اون اساس کلماتی رو عوض کنن. ولی اگر مثلا یک سبک نگارشی بیش از حد ملقلق هست و سطح بالاست، سعی میکنن که این رو از سطح بالا یک کمی بیارن پایین‌تر، نه اینکه مبتذلش بکنن، ولی یه طوری بکنن که برای حد متوسط قابل فهم و قابل جذب باشه. یعنی ویراستار بیشتر این کارو میکنه.
خب در تعریف ویرایش این رو هم داریم که گفته میشه هر نوشته باید از جهات گوناگون محتوایی، بیان، صحت و اعتبار، دقت، نظم، آراستگی، علائم نگارش و غیره بررسی و بازبینی بشه. به هر حال محتوا یکی از بخشایی است که بر عهده ویراستاران هست.
تخصصی هست. متأ ویراستار به محتوا نباید زیاد کار داشته باشه، مگر اینکه از حد ویراستاری یک نقش بیشتری رو فراتر بده و نقش بیشتری رو ایفا بکنه و با موافقت نویسنده این نقش رو ایفا بکنه که به نویسنده یک محتوا رو اینطوری عوض بکنی بهتر خواهد بود. اونم خب یک نوع ویراستاریه.
شما خودتون در برخورد با کتب فارسی چقدر احساس کردید که نقش ویراستار مفقود هست در نشر این کتاب؟
بله، بعضی وقتا من فکر کردم که متن کتابی از اون صورت اولیه‌اش به در اومده و همیشه به صورت مثبتی به در نیومده. بعضی وقتا یه حالت منفی رو هم می‌بینم، یعنی یه حالتی می‌بینم که یک نکاتی به صورت، اگر اصطلاح باسمه‌ای رو به کار ببریم، به صورت باسمه‌ای یا بخشنامه‌ای به کار میره. گاهی اوقات اینطور به نظر میرسه که نقش ویراستار در یک کتابی که به طبع رسیده این بوده که یک الگوهای باسمه‌ای رو تحمیل کرده و این درست نیست، به نظر من به صلاح کتاب نیست.
در کتاب‌هایی که در زبان انگلیسی منتشر میشه و شما باهاشون، نقش ویراستار اونجا چگونه است؟
در فرهنگ نقش ویراستار، خب یکی از نقش‌های اولیه‌اش این که تذکر دادن اشتباهاته. اگر یه اشتباهاتی باشه، هم از گرامری یا غیره، دستوری، اونها رو خب معلومه تذکر میده و خب در همکاری با نویسنده اون اشکالات رو برطرف میکنه. در درجه دوم یک چیزایی هست که خب این مطلب رو اگر اینطوری بیان نکنید، این یکی ملقلقه. اگر یک کمی این رو ساده‌تر بیان بکنید مفهوم‌تر خواهد بود. اون هم نقش ویراستار هست و این کارها رو ویراستار میتونه انجام بده. ولی همونطور که پیشتر عرض کردم، فرقش با کار ویراستار در ایران خودمون این هست که یه حالت بخشنامه‌ای یا فرمولی نداره، روی اصل همون چیزی که در زبان مصطلح هست بر اون اصل استواره.
خب ظاهرا یکی از وظایف اصلی ویراستاران در خارج از ایران هست که اشتباهات مستند رو بتونن پیدا بکنن و این رو رفع بکنن.
مثلا تاریخ، فرض کنید یه کسی تاریخ جلوس فلان پادشاه رو اشتباهی می‌نویسه، خب یکی از وظایف ویراستار اینه که اینو سدینا تذکر بده که مثلا هنری هشتم فلان سال جلوس نکرد و که در فلان سال دیگه جلوس کرد فلان، مثلا به عنوان مثال فلان. بله این نکته هست.
این بحث شیوه نگارش یا یک دستسازی نگارش در ایران معمولا به عنوان نقطه‌ای شمرده میشه که ویراستار ایران صرفا درگیر اون شده. آیا فکر می‌کنید این مسئله به دلیل این هست که بزرگترین معضل و مشکل زبان فارسی در حوزه نوشتاری الان همین چند دست بودن این هاست و نرسیدنش به یک استاندارد پذیرفته شده و معیار، یا اینکه به این دلیل که سلایق اینجا دارن عمل میکنن؟
یه مقداری سلایق عمل میکنن، یه مقداری هم ویراستار نظر خودش رو صاحب‌تر میدونه و به حد کافی مشورت نمیکنه با شخص نویسنده یا مترجم. من باز یه مثالی عملی براتون بزنم. یادمه در ترجمه کتاب شرق‌شناسی ادوارد سعید که ترجمه ناقابل من رو مؤسسه امیرکبیر انتشار داد، یک جایی هست که مثلا با مثال من میگم که تمام جزئیات عقاب حضرت محمد رسول الله در این کمدی، صحبت سر کمدی الهی دانته است، تمام جزئیات عقاب آن حضرت آمده است. این به دست ویراستار عقاب تبدیل شده بود به عتاب، در صورتی که عتاب در آنجا معنی نمیداد، که عتاب حضرت رسول معنی نمیده، عقاب حضرت رسول یعنی اون شکنجه و آزاری که بر حضرت رسول در اون متن کمدی الهی اعمال میشه. منتها ظاهرا فکر کردن که این یک اشتباه قلمی بوده و منظور عتاب حضرت محمد بوده. این یک نمونه بود که مثلا اگر اون ویراستار با شخص مترجم وقت برگشته که مثلا در این مورد خود بنده باشم تماس میگرفت، این اشتباه پیش نمیومد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با لطف‌علی خنجی درباره اهمیت ویراستاری در صنعت نشر و کتاب در ایران و خارج از ایران. سپاس که من مهرداد قاسم‌فر رو همراهی کردید. تا هفته بعد.